Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve acil hecim. Siyyema ve gıyatillahi fel arazine celallahu teala ferecehu şerif ve lanetullahi ala a'daihim ecmein. گفتیم جلسه پیش که سید مرتضی در یک جایی دلیل عقلی به معنی لطف گرفته، یعنی برای اینکه بگه امامیه اینجوری نیست که بعضیا دلیل نقلی بیارن بعضیا دلیل عقلی بیارن برای امامت، بلکه همشون هم دلیل عقلی میارن هم دلیل نقلی میارن، یه جا به جای دلیل عقلی گفته لطف، از لطف استفاده میکنه. پس بنابراین در تلقی ایشون ادله عقلی در واقع توش از قاعده لطف استفاده شده. حالا ما اون ادله عقلی رو میخونیم ببینیم که واقعا بر چه چیزی دلالت داره. این ادله عقلی در کتاب کافی در باب الاسترار الی الحجه در اصول کافی بعد از بحث عقل و علم و توحید و اینا میرسیم به بحث کتاب الحجه. کتاب الحجه باب اول باب الاسترار الی الحجه، پنج تا اونجا روایت اومده، پنجمی استدلال نیست. چهارتای اول استدلال برای اثبات نبوت و امامت و در واقع هادی، حالا هم نبی هم امام هر دو، حال بعضی جاها نبوت مورد تاکید، بعضی تو بعضی ادله امامت، ولی ملاک بحث یک چیزه. و این چهارتا رو دوتاش استدلالات هشام بن حکم که در محضر امام نقل میکنه و امام صادق علیه السلام اون رو تایید میکنه سلام علیکم، یکی هم استدلال منصور ابن حازمه که اون هم باز در محضر امام نقل میکنه و امام اون استدلال رو تایید میکنه، یکی هم که مال خود امامه، امام صادق علیه السلام، که هشام اونم هشام نقل کرده، البته هشام حکم نقل کرده، یعنی دو تاشو خود هشام گفته امام تایید کرده، یکیشو امام گفته هشام نقل کرده، یکیش هم منصور ابن حازم گفته و امام تایید کرده. به یه معنا این چهار تا رو سه تاش اصحاب گفته ائمه تایید کردن، یکیش هم خود امام. در کتاب دیگه هم مشابه اینا هست ولی به همینا برمیگرده، یعنی در واقع تازه این چهار تایی هم که من میگم به نظرم یکیشو بحث بکنیم به اصطلاح بقیه مشابه هم. یعنی بحث یه جوره، حالا با یه مقداری تفاوت، ولی اساس بحث یک جوره. ما به هر حال همین چهارتا رو به همون ترتیب که در اصول کافی کتاب الحجه اومده بحث میکنیم. دلیل اول که در روایت اول اومده این رو هشام بن حکم از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، یعنی مال اصحاب مال خود امامه که هشام نقل میکنه. یک زندیقی سوال میکنه از امام که شما چجوری پیامبران رو اثبات میکنید و رسولان رو، چجوری به اصطلاح پیامبران و به اصطلاح و رسولان رو اثبات میکنید، انبیا و رسولان رو اثبات میکنید. و امام اینجوری جواب میده، میگه انا لما اثبتنا، بفهم
صدری داره صدرش رو شهر
درست خب باشه، قبلش بحثی ما مربوط، حالا شما که الان چیز دارید قبلش چیه؟ خب اون مربوط به ما نیست. بله بله درست درست طبیعیه، بله. ممکنه، بله ممکنه، بله. از بحثای خداشناسی و اثبات خدا و اینا زندیقه دیگه، به هر حال منکر خداست شروع شده، امام جواب دادن، حالا رسیده به نبوت، حالا شما نبوت رو چجوری اثبات میکنید که حالا این قسمتش رو کلی، بله بله درست، بله بله حتما انشاءالله. منتها چون اینجا چرا کلینی صدرش رو نیاورده؟ چون اینجا حتما صدرش شاید هم در قبلتر آورده در مباحث در توحیدی، اینجا چون کتاب الحجه هست، باب الاسترار الی الحجه، فقط اون قسمت مربوط به حجت و پیامبران امامان رو آورده، طبیعیه که اون قسمت های توحیدیش رو نیاورده. امام اینجوری جواب میدن، انا لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا متعالیا عنا و عن جمیع ما خلقه ما وقتی که ثابت کردیم، ثابت کردیم و اون قبلش ثابت کردن دیگه، که خدایی هست، ثابت کردیم خدایی هست، عالم رو ایجاد کرده، درست کرده و متعالی از ماست، یعنی ما به ما دست، ما به او دسترسی نداریم، تعالی داره، متعالی هست. انا و انجمی ما خلق و کان ذالک الصانع حکیما متعالی هست. باز دوباره حکیم متعالی بوده هست. لم یجز ان یشاهده خلقه ولا یلامسوه. خب وقتی متعالیه نمیشه او رو دید، نمیشه با او نشست گفتگو کرد مباشرتا، لمسش کرد، ولا یلامسوه، لمسش کرد، فیباشرهم و یباشروه، ما با او مباشره بکنیم، او با ما مباشره بکنه، یعنی مواجهه مستقیم با هم گفتگو بکنیم، و یحاجهم و یحاجوه، ما احتجاج بکنیم، بگیم چرا اینجوری کردی، چرا اونجوری کردی، این چیه، اون چیه، اون به ما بگه اینجوریه، اونجوریه، با هم بشینیم احتجاج کنیم، صحبت و گفتگو بکنیم، چون متعالیه. ثبت ان له سفراء فی خلقه. وقتی خدا متعالیه و ما بهش دسترسی نداریم که بشینیم با هم گفتگو بکنیم، پس یه واسطه هایی باید باشن. برای چی؟ حالا واسطه برای چی بخوایم؟ ما چون مستقیما ارتباط نداریم، پس باید یه واسطه ای باید باشه که چی، چه کار کنه؟ یعبرون عنه الی خلقه و عباده. و اون مقصود خدا رو، اون چیزایی که خدا میخواد از ما، اینا رو به ما برسونه. و یدلونهم علی مصالحهم و منافعهم، اون چیزی که مثلا برای سعادت اونا لازمه، به اصطلاح منافعشون هست، اینها رو به اصطلاح بگه. و ما بهی بقاؤهم و فی ترکهی فناؤهم، اون چیزی که به نفعشون اینا باقی نگه میداره و اون چیزی که اینا رو نابود میکنه، هلاک میکنه، اینا رو بگه. فثبت الامرون و ناهون عن الحکیم. پس یه عده‌ای باید باشن، اینا از طرف خدا امر و نهی میکنن، در واقع امر و نهی نمیکنن، امر و نهی خدا رو به ما میرسونن. خداوند امر و نهی هایی داره، اینا رو نباید انجام بدیم، اونا رو باید انجام بدیم، و اینا رو اینا در واقع چون ما دسترسی نداریم به او. فثبت الامرون و ناهون عن الحکیم العلیم فی خلقه و المعبرون عنه جل و عز و هم الانبیا، و اینا انبیا هستن، پیامبران هستن. خب حالا ببینیم از این چی در میاد. خب در این روایت یا در این دلیل برای اثبات نبوت، از اینکه خداوند متعالیه و ما به اون دسترسی نداریم و او رو نمیتونیم مستقیما ببینیم، وجود پیامبران اثبات میشه. چرا؟ چون خدا یه پیامهایی میخواد به ما برسونه که اون پیامها رو یه جا گفت امر و نهی، یه جا گفت اون چیزایی که به نفعشونه، و حالا تعابیر مختلف. بالاخره همه اینا رو ما جمع میکنیم، پیامهایی داره به ما، امر و نهیهایی داره، مطالبی میخواد خدا به ما بگه، مستقیما هم که ما نمیتونیم، پس باید واسطه هایی باشه که از طریق اونها، عرض به خدمت شما، اینها در واقع به ما برسه، این پیام ها. خب پس اصلا در اینجا هیچ صحبتی از این نیست که آیا خداوند واجب است به ما پیامی بدهد، آیا باید ما به ما امری بکند، آیا باید به ما نهی بکند. میگه چون ما ارتباط مستقیم نداریم، از اون ورم خدا یه امر و نهی هایی داره، یه پیام هایی میخواد به ما بده، ما هم که مستقیما نمیتونیم ازش بگیریم، پس واسطه ای لازم. بله دیگه، آره. حالا حکمت خدا اینه که، حکمت خدا این نیست که تک تک ما با خدا بیا خدا به ما وحی بکنه، چون متعالیه، یعنی شأن خدا میاد پایین، یکی یکی به همه ما وحی بکنه، هم متعالی از ما، هم که حکمت این نیست که به تک تک ما وحی بکنه، منظورش به ما بگه، البته گفته یه مقداریشه ها، عقل همون پیامبر داخلیه، ولی نمیخواد خدا هی هر دقیقه هی همه مطالب مستقیما بگه. اینم حکمته، اینم حکمتی داره. و بنابراین از اون ورم که ما نمیبینیم خدا رو، به راحتی بهش دسترسی نداریم. اونم صلاح نیست که به همه ما هی وحی بکنه، همه ما رو پیامبر بکنه. پس باید یه عده پیامبر باشن که مقصود خدا رو به ما برسونه.
پس در صورتی که ضرورتی باشه
دیگه، نه نه نه، من دلم میخواد بیام الان اینجا کلاس، ضرورتی هم نداره. اما وقتی میخوام بیام با سوار ماشین بشم، باید سوار ماشین بشم، ضرورت داره.
ضرورت نباشه، ما نمیدونیم که حتما شما اومدید کلاس.
نه ببین، من میتونم این کلاسم بذارم یا نذارم، آزادم، ضرورتی نداره. ولی وقتی میخوام بذارم باید بیام.
ما الان در مقام این هستیم که اثبات کنیم شما الان کلاس اومدین یا نه.
نه اونو احسن، خب همین، ببینید با این فرض که خدا میخواد به ما پیامی برساند، حالا این پیامی که میخواد برساند واجب است یا نه؟ هیچی نگفته. فرض کردیم، خب همین میگیم فرض دیگه، خدا میخواد، خدا میخواد دیگه، ضرورت نداره. اگه مگه خدا هر کاری میکنه باید ضرورت داشته باشه؟
نباشه. پس یعنی معنیش که میتونه، میشه برسونه، میشه نرسونه.
بله.
نمیدونیم رسونده.
بله. بله. ولی لما این که خداوند میخواد برسونه، میخواد امر و نهی بکنه و ما هم ارتباط نداریم، کجا گفته اینجا واجبه؟ کجا گفته خدا باید برسونه؟
مقدم اگه نباشه ما نمیتونیم خدا میخواد برسونه.
نه چرا؟ اگر فرض میکنیم ما دو تا حالت داریم، خدا واجبه که به ما امر و نهی بکنه، یه وقت نه واجب نیست امر نهی بکنه، هر دو فرض. ما الان فرض خودمونو میگیم، میگیم واجب نیست ولی میخواد، کار خوبیه.
این میخواد، من سوال میکنم میخواد از کجا؟
هر دو رو فرض میکنیم دیگه. آقا هر دو تا احتمال داره، روایت که نگفته کدومه، ما هر دو رو میگیم، هر دو احتمال وجود داره. طبق هر دو احتمال باید خدا پیامبر بفرسته، باید. چه واجب بوده که به ما پیام بده، چه واجب نبوده ولی میخواد.
میخواد به ما اگه بخواد خب میفرسته دیگه، ولی اینکه این خدا میخواد پیام بفرسته ما
نمیدونم. سکوت، هیچی نمیفهمید، روایت هم نمیگه، دلیل هم نمیگه. پس نمیشه ثابت، نمیشه دیگه. ما همینه داریم میخواییم بگیم، ما میخواییم بگیم روایت میگه وقتی چون خدا میخواد پیامی داره به ما اینو بگه، پس واجب از پیام. از اون برم البته یه گزینه دیگه هم داریم که مستقیما بگه، اونم نمیخواد چون متعالی شأن خدا نیست که هر روز ما به ما وحی بکنه، اونم اون گزینه نفی شده. پس یه راه وجود داره و اون واسطه است. بله. نه هیچ، ساکت این دلیل، ما اصلا هیچ قضاوتی نداریم. میگه چون خداوند عرض به خدمت شما امر و نهی داره و چون ما به اون امر و نهی اون دسترسی نداریم، پس باید واسطه بفرسته. اما اینکه این پیام ها رو به ما بدهد واجب است یا مستحب است، چیزی نمیگه دلیل. یعنی در واقع اون زندیق قبول کرده که آقا پیام هایی داره، یعنی در واقع خدا رو قبول کردیم. بعد از فراغ اثبات شده، خدا اثبات شده، میگه خدایی که اثبات شده از ما یه چیزایی میخواد مساله به ما. نگفته واجبه یا واجب نیست، هیچ عبارت اینجا وجود نداره بر اینکه واجب از خدا اینو بگه. میگه خدا میخواد اینو بگه، وقتی خدا اینو میگه واجب است پیامبر بفرسته. چرا؟ چون اگه نفرسته خلاف حکمته. میخواد، مستقیما هم نمیگه، با واسطه هم نمیگه، خلاف حکمت، نقض غرضه. خدایی که میخواد پیام به ما بفرسته دو تا مسیر داره، هر دو تاشو ببنده، خلاف حکمت، این نقض غرضه. همونه که دلیل اصلی قاعده لطفه. ولی ما چی جواب دادیم اونجا؟ گفتیم اگر صغرا اثبات بشود که واجب است، اونم در همه موارد، اشکالای دوم سوم میگیم، اونم در همه موارد قاعده لطف استفاده میشه. اما اینجا وجوبش اثبات نشده. بله هر وقت خداوند بخواهد کاری بکند باید از راهش بکنه، باید بکنه.
شما خودتون که از اینکه امام نگفته واجب است، حال گفته که ما از حکمت فهمیدیم، برمی‌گه که امام قاضی قبول نداشته.
ببینید ما نمیخوایم، ما دلیل الان نمیخوایم، ما در موضع بیان دلیل نیستیم، در موضع رد دلیلی. اصلا ممکنه واجب هم بوده، اونا آوردن. ببینید این روایت ها. سید مرتضی میگه اما ائمه و هشام ابن حکم اسمه، اینا دلیل عقلی آوردن، در دلیل عقلی هم یعنی قاعده لطف. البته معاصرین هم میگن این آقای چیز کتاب هشام بن حکم که دفتر تبلیغات چاپ کرده، آقای اسعدی، ایشون هم میگه هشام 4 تا دلیل آورده، حالا 3 تاش که همینجاست، یکیش هم از یه جای دیگه، میگه اینا این دلیل عقلی، حالا نگفتم اینو سید مرتضی میگه، ولی اولین کسی که اینو گفته سید مرتضی است. ولی معاصرین هم اینو این حرفو میزنن که آقا این دلایل عقلی به اصطلاح اثبات لطف میکنه. ما میگیم اثبات لطف نمیکنه. این دلایل عقلی، حالا این دلیل اول، بقیه‌اش هم مثل همینه. میگه خداوند میخواد امر و نهی بکنه، میخواد مصالحا به ما بده. دو تا گزینه داره. یه گزینه ای که ما مستقیما خدا رو ببینیم، این که اصلا شدنی نیست. یه گزینه ای که هممون پیامبر باشیم، همه انسان، اونم صلاحی، خدا متعالی، ما گناهکاریم. خدا صلاح نیست، حکمت نیست که با هر کسی با مشروب خور وحی بکنه، جبریل بفرسته. یه افراد برجسته برگزیده رو باید انتخاب، و این حکمت اینه. این کارم نکنه نقض غرضه، میخواد برسونه ولی نمیرسونه. میگه ما چون خداوند میخواهد، پس اون زندیق اینو منکر نیست، قبول کرده، و الا اون میتونست بگه اصلا خدا از کجا میخواد، هیچ اشکال نمیکنه. نه کجا، کو عبارت ما داریم دیگه. ببینید ما میگیم پیامبران اومده، زندیق میگه اصلا چرا پیامبر؟ اصلا چرا؟ یعنی پیامبر نباشه، یعنی در مقابلش چیه؟ در مقابلش اینه که به ما مستقیما وحی بکنه دیگه. امام جواب میده، میگه نه، چون که خدا پیام میخواد بده. اصلا صحبتی در این نیست که پیام دادن واجبه یا نیست، هیچ صحبتی نیست، اصلا بحثی نیست. یعنی که هنه دو طرف قبول کردیم خدایی هست، اینم پیامهایی داره. حالا بحث اینه که نبی بره. ببینید اینا در تاریخ وجود داشتن، این زندیقا همه منکر خدا نبودن. یکی از اونا امام زکریای رازیه، اصلا کلن دیستا تو غرب، تو اسلام هم مثل امام زکریای رازی. اینا میگفتن ما خدا رو قبول داریم، ما آدم قبول داریم، خدا هم پیامهایی به ما داره و عقل به ما داده، با عقل به ما داده پیامشو. بنابراین نعوذ بالله میگفتن پیامبران دروغگو هست. کتاب نوشته دیگه امام چیز فخر زکریای رازی، شعبذت الانبیا، شعبذت الانبیا، انبیا رو شعبده باز حساب کرده. خطاق ما نیازی نداریم، خدا به خود ما وحی بکنه، کرده، عقل داریم دیگه، پس به پیامبر چه نیازی داریم؟ اگرم یه چیزایی به فرض نمیفهمه، خود نخواسته، خدایی میخواست به ما میداد دیگه. امام داره اینو جواب میده، میگه خدایی هست، قبول کردیم، پیامی هم داره، اونم نمیگه نه نداره. میگه خدا ولی حکیمه، نمیخواد و ما نمیتونیم مستقیما با خدا ارتباط برقرار کنیم، حکمت هم اقتضا نمیکنه که به هم به وحی بده، پس باید واسطه باشه.
حکمت نیست از نظر این روایت
که چی؟
چون خدا خواسته این کارو، چون خواسته این روایت،
حکمت اینه که میگه چون خدا
از خود حکمت الهی اقتضا داره که انبیا رو بفرسته. ممکنه باز قاعده لطف رد بشه ها، ولی
حکمت ببین حکمت الهی همین، میگه چون لما کان حکیما و متعالی. حالا حکیم متعالی شد چیه؟ ما اونا نمیتونیم ببینیم. تاکید روایت اینه، تاکید روایت یعنی استدلال بر اثبات واسطه است. اون میگه واسطه چرا؟ سوال از واسطه است. میگه واسطه چرا؟ میگه چون متعالی و حکیمه. متعالیه یعنی ما دسترسی نداریم، حکیمه یعنی حکیم نمیاد به هر کسی وحی بکنه.
دو تا جمله معطوف به همه.
بله.
جمله اولش اینه که در مصحف امامان خالق انسان متعالی انسان در خلق و کان ذلک سانه حکیم متعالی لم یجد. این چه شما تمام جمله دوم
لم یجد، چون حکیم متعالی نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که باید پیام بده. نتیجهش اینه که لم یجز ان یشاهده خلقه. چون حکیم متعالیه، ما نمیتونیم او را ببینیم. نمیتونیم او را ببینیم دو تا معنا داره، یه نمیتونیمی که محاله که اون درسته، یه نمیتونیمی که ممکنه که همون وحی بکنه، که همونطور که با پیامبران صحبت کرده اون نمیبینن، ولی بالاخره مباشرتا حالا وحی کرده به قلبشون، اونم حکمت اختزا نمی کنه. از اون برم که خدا پیامهایی داره میخواد بده، پس باید واسطه باشه. سوال از اثبات واسطه است در مقابل عدم واسطه. وقتی واسطه نبود یعنی چی؟ یعنی خدا اگه پیام داره به قلب ما وارد میکنه، ندارم که نداره، اصلا واسطه برای چی؟ پیام اگه داره به ما بده، نداره هم که خب نداره. ولا یلامسو فیباشرو و یحاجهو. چرا ما میتونیم با واسطه وحی میتونیم با خدا صحبت بکنیم؟ با واسطه وحی میشه؟ ما پیغمبر چه کار میکنه؟ ای محاله، ای متعالیه، پس چطور به پیغمبر میده؟ ببینید یه شکلش محاله، یه شکلش محالی که خدا رو با ما با چشم میبینیم، اما یه شکلش محال نیست به همه ما وحی بکنه خدا. حکمت اینو اختزا نمیکنه، تعالی خدا اختزا نمیکنه. با عقلی ما میگیم، ما میگیم به چه دلیل باید خدا چیز بده؟ اگه واقعا روایت رو بذارید کنار، اگه این روایت امام گفته رو بذارید کنار، یه آدم معمولی اینو گفت و میگه منظور منم از پیام رساندن پیام عقلی، واجب عقلیه، میگیم کجا واجبه؟ اگه واجبه پس چرا به یه عده انسان‌ها نداده؟ هیچ پیامبری ندیدن. این اشکال البته اگه شما ببرید جلو به اون سنگه هم وارد میشه. چرا اونایی که مجنونن عقل ندارن پیامبر نمیدن؟ چرا به حیوانات عقل نداده؟ چرا برای اونا پیامبر نفرستاده؟ چرا اون سنگ گیاه ها را اینجوری نکرده یه پیغمبری هی میره دیگه جلو؟ همه جا اشکال پیدا میکنه. اگه قرار باشه که او واجب باشه، ما میگیم ما عقلا با چنین وجوبی درک نمیکنیم، عقلا درک میکنیم عدل واجبه، درک میکنیم خلف وعد قبیحه، اینا رو میفهمیم، اما اینکه خدا باید به ما هدایت بده، بله باز درک میکنیم که اگه بخواد حساب کتاب کنه باید بده، اینا رو هم میفهمیم، واجبه، تمکین هم میفهمیم، اما اینکه اصل اینکه باید ما امر و نهی بکنه به چه داریم؟ واجب خوبیشو میفهمیم، حکمتشو، خوبیشو، حسن بودنشو میفهمیم، اما وجوبشو نه. اگه عقلی میخواید بحث کنید، ما میگیم اگه منظورتون اینکه خدا باید پیام بده، پیامم باید واجب باشه، اثبات کنید که اول کلامه به قول شما، که یعنی صغرا اینه که لطف واجبه، پیامبری هم یه جور لطفه، پس پیامبری هم واجبه. میگه خب لطف واجبه رو اثبات کن ببینم، تازه اول کلام، تازه ما میخوایم اینو اثبات کنیم. ای شما از دلیل عقلی میارید، میگه لطف واجب است، نبوت هم لطف است، پس نبوت واجب است، میگیم لطف واجب است اثبات کن. شما تازه اون چیزی که باید اثبات بکنید به عنوان صغرا، حالا در واقع کبراست، حالا برعکس کردید، به عنوان صغرا اینو در نظر گرفتید، شما همینو باید اثبات بکنید. آخه اونا اینا نگفتن، اونا اگه اینا بگن که خیلی اشکال بیشتر بهش وارده، اصلا خیلی افتضاحه. میگیم که خب اگه اینه، اینو باید اثبات بکنید، این مصادره به مطلوبه. اگه منظورشون اینه که یعنی اینا میگن لطف واجبه و این نبوت هم یه جور، نگفتن اینا، اگه میگن، میگیم خب این که مصادره به مطلوبه. ما که از شما نخواستیم نبوت اثبات بکنیم، ما از شما خواستیم لطف اثبات بکنیم، ما که الان بحث نبوت نداریم، این باشه که مصادره مطلوبه. ما داریم دلیل اونا رو به شکل معقول توضیح میدیم که اینجوری خواستن استفاده کنیم کنن. ما میگیم نه، اون ساکته نسبت به این که دادن پیام واجبه یا نه. از یه جای دیگه هم اثبات بکنید که واجبه، باز میگیم این تمکینه. باز بگید نه، حالا به هر صورتی بگید تمکین نیست، باز میگیم این یه مورد اثباتشه، قاعده لطف اینو نمیگیم، میگه هر چیزی که اینجوری باشه باید مقرب باشه واجبه، باز اون قاعده لطف نمیشه. نه نیست، نه نیست، میاد کردم الان زلزله میاد، تو قرآن میگه، میگه اینا رو آوردیم برای اینکه لیتذکر من تذکر لعلهم یرجعون، حالا روایت آیه روایت لعلهم یرجعون، این سیل زلزله برای اینکه برگردن، لطف دیگه، لطف همینه دیگه، مقربه. خب اینکه وحی نیست که، پیامبران نیست که، لطف که منحصر در نبوت نیست که، لطف خیلی دایرش وسیعه. اصلا یکی از اشکالات قاعده لطف که مخالفین لطف گفتن، من یادم نیست آوردم یا نه جز ادله، ولی جز ادله شون هست، مخالفین لوط میگن این منجر میشه به نامتناهی، وجوب لایتناهی. تو اصل همینو گفتن، حالا اگه نیاوردیم باید اینو اضافه بکنیم، یادمون رفت ظاهرا بر وجوب لایتناها. آره این یعنی هر فقط نبوت که نیست که، هر چیزی قبلا چون عبارتش آورده بودیم تو تاریخچه، تو تاریخچه آورده بودیم دیگه، الان عبارتش نیاوردیم ارجاع دادیم. فقط این تعبیر داره که میگه نه، امامیه به استدلال عقلی هم استدلال کردم، به نقلی هم، و تو یه تعبیر به جای استدلال عقلی میگه. لذا ما از این تعبیر استفاده کردیم که ایشون منظورش اینه که تمام اونه. اگه اینجوری باشه پس همه امامیه ائمه هم طرفدار قاعده لطف هم. و ما گفتیم این، البته اینم عرض بکنم، ما ظاهرا این لطفه به معانی مختلفی به کار رفته. حالا ما در امامیه مخالف هم عبارتشون رو میاریم، قبلا هم اشاره کردیم. گاهی لطف گفتن در ضمن بحثان به نظرم بود، منظورشون تمکینه. لطف میگن منظورشون تمکین. گاهی لطف میگن منظورشون هر کار خوبه. گاهی لطف میگن منظورشون وجوب لطف نیست. یعنی این لطفه به شکل‌های مختلف به کار رفته تو کلمات. ما لطفی که داریم میگیم این قاعده لطف قبلا تعریف کردیم، یعنی عقلا واجب است، عقلا نه نقلا، چون نقلا هم گفتیم نقل اگه بگه این وجوب ازش استفاده نمیشه، مگر با اون استدلال عرض به خدمت شیخ مفید که بگیم به گردن گرفت و از باب این که به گردن گرفته، حالا اونم یه جوری میشه، ولی اون بحث اصلی قاضی عبدالجبار میگه این بحث ما، بحث اصلی ما این نیست اصلا، بحث ما اینه که عقلا واجبه، یعنی به عنوان قاعده عقلی ما داریم بحث میکنیم. عرض و خدمت شما که هر چیزی که مقرب به طاعت باشه و مبعده بر خدا واجب، این قاعده لطف، نه اینکه عرض به خدمت خدا این لطف انجام داده یا این لطف به گردن گرفته واجب شده از این باب و بعد واجبه که این لطف انجام بده، اصلا اینا منظور نیست. لذا اگر این اشکالاتون دوتا اشکال قبلی هم بذاریم کنار، باز این اشکال مطرحه که یه مورد لطف رو خدا به گردن گرفته و واجبه، این قاعده لطف نیست. مثل اصل پاداشه که ما میگیم به عهده گرفته، بعد از این که به عهده گرفته واجبه، الان واقعا واجبه، خلف وعده قبیحه واجبه، اما از اول میتونست بگیم من مولا تو عبد گوش باید گوش بدی به حرفای من، پاداشی هم در کار نیست، اگه کار بد کردی مجازاتت میکنم، کار خوب کردی پاداشی هم نمیدم، هیچ اشکال عقلی نداشت.
پس نتیجه اینه که به نظر شما این روایت اگر کسی خداوند رو فقط قبول داشته باشه، ولی اینکه خداوند خواسته که رسولی بفرسته یا ارتباط برقرار کنه با خلقش رو اینو قبول نداشته باشه، این روایت نمیتونه براش اثبات کنه اینو.
بله بله بله، که خدا میخواد پیامی بده هم امکان نداره یا مصلحت نیست که مستقیما بده، پس واسطه لازمه، اونم واسطه رو میخواد اثبات کنه، با این استدلال واسطه اثبات میشه، ضرورت واسطه اثبات میشه. دلیل دوم از منصور ابن حازم میاد خدمت امام صادق علیه السلام، میگه حرفایی میزنه، از جمله این استدلال رو میکنه که حالا من یه تیکش رو در واقع میکنم، میگه ان من عرف ان له ربا، که حالا تو اون روایت قبلی هم بود که لما ثابت شد که خدا و اینا، فیم بقی ان یعرف لذالک الرب رزن و سخطا، میگه هر کی که خدا رو بشناسه میفهمه که این خدا لابد از یه چیزای راضیه، از یه چیزای راضی نیست. الان ملکشه، ملک خداست، ما رو در این قرار داده، ما اثبات شد که این مالکه، مالک ایناست. خب این خدا بالاخره خدای حکیم خوبه، پس از یه چیزای خوشش میاد قاعدتا، از یه چیزای بدش میاد. خب ما هم که نمیدونیم، خدا اثبات شده، بعضی قائل به اصالت الحذرن، اصالت الاباحه نیستن، اصل اباحه، میگن قائل به اصالت الحذرن. چرا؟ چون میگن جهان ملک خداست، تصرف در ملک غیرم حرامه. یک اتفاقا مهمترین فلسفه نبوت اینه که ما را از این حظر نجات داده، یعنی اگه پیامبران نبودن ما نمیتونستیم در جهان تصرف کنیم، چون عقلا ملک خداست، تصرف در ملک دیگری هم قبیحه، پس پیامبران رو فرستاده، یه لطفی در واقع کرده که بگه آقا اینا اشکال نداره، اینا اشکال داره، ولی ما باید احتیاط میکردیم، اصلا هیچ استفاده نمیکردیم. بعضی همچین، حالا ما الان بحثمون حضر الباهه نیست، ولی این روایت تقریبا اونه مبناش، یعنی بر اساس این روایت هم میگه خدا اثبات شده. این خدایی که اثبات شده، خب لابد یه چیزایی رو میخواد، یه چیزایی نمیخواد، یه چیزایی راضیه، یه چیزایی، هر موجودی یه رضا و سخطی داره، هر موجودی از یه چیزایی رو راضیه، یه چیزایی رو راضی نیست. خب ما هم که اونو نمیدونیم، و انه لا یعرف رضاه و سخطه الا به وحی نو رسول، الا یعرف الا به وحی، یعنی واجبه، یعنی ما خدا اثبات شده و ما هم فهمیدیم که خدا از یه چیزای راضیه و از یه چیزای راضی نیست. خب پس باید پیامبر بفرسته که اون چیزی که راضی نیست من انجام بدم. حالا اگه اومد و خدا و من راضیم، هر کاری میخوای بکن، اباحه، همه چیز مباح کردم، دیگه پیامبر لازم نیست. از این حیث، از حیث رضا و سخط، اینجا دیگه بحثای دیگه، اعتقادات و اخلاق و اینا، بحث هم با امر و نهی، فقط رضا و سخط. اما ما اجمالا میفهمیم که خدا از یه چیزای راضی، از یه چیزای راضی نیست. پس باید پیامبر بفرست. حالا شما ممکنه این به این اشکال بکنید، بگید خب اگه اینجوریه پس چرا برای بعضیا نفرستاده؟ میگم خدا نفرستاده، تمکین ایجاد نشده، راضیه از این چیزا، از اون چیزا راضی نیست، نگفته. نگفته یعنی چی؟ یعنی اشکال نداره، خوشم نمیاد ولی اشکال نداره دیگه، نگفتم دیگه بهت تمکین، یعنی حجت تمام نشده. اما اجمالا میدونیم هر موجودی از یه چیزای راضیه، از یه چیزای راضی نیست. خب پس باید پیامبری باشه که اینو به ما برسونه. این استدلالم مثل استدلال قبل، منتها اینجا منحصر در بحث امر و نهی و رضا و سخطه. یعنی بر این اساس که خدایی هست، یک، دوم رضا و سخطی داره، دو، سوم، اینا دیگه روایت نگفته، ما باید اضافه کنیم، و اون یکی ممکنه و بازخواستم میکنه، چرا این کارو کردی، چرا اون کارو نکردی، رضایت منو، من راضی نبودم به این کار، من راضی بودم به این کار، چرا به این راضی نبودم انجام دادی؟ پس باید پیامبر بفرسته به ما بگه دیگه، نفرسته قبیع عقلم، رضا و سخط داره، فردا میگه چرا این کار کردی، اون کار نکردی، اما به من نگفته از چه چیزی راضیم، از چه چیزی راضی نیستم. منم که نمیدونم همه شایل، چند مورده میدونم، عقل گفته دزدی بده، نمیدونم فرض بکنید که حق دیگران رو خوردم بده، اینا یه مقداری میفهمم، بقیهش که نمیفهمم. پس باید پیامبر بفرسته. یعنی با این فرض که خداوند از یه چیزای راضی، از یه چیزای راضی نیست و ما هم باید به اون عمل بکنیم، پس باید پیامبر بفرسته. پس همون سه تا اشکال دوباره اینجا تکرار میکنیم. اولا که اینجا نیومده که خداوند حتما باید این رضا و سخط رو به ما بگه، که حالا پس بعدش بگیم پیامبران لازمن. اگر این رضا و سخطی که داره میخواد به ما برسونه و ما رو عقاب کنه اگه ما انجام ندادیم، باید به ما برسونه. راه رسوندن چیه؟ پیامبرانه. ثانیاً این با تمکین میسازه، به فرضم حتی واجب بگیم، واجبه که خدا رضا و سخط داشته باشه و رضا و سخطش هم به ما بگه. خب پس با پیامبر بفرست تا ما تمکین پیدا بکنیم، ولی تمکین نداریم که. پس این تمکین داره اثبات میکنه، این لابد، این ضرورت عقلی، ضرورت عقلی تمکین بر فرض این که خدا رضا و سخط داره و میخواد اعمال بکنه این رضا و سخط. چون ممکنه بگه آه من از اینو خوشم بیاد، از اینو خوشم نمیاد، ولی حالا هر چی میخوای انجام بده. نه، بر فرض این که خدا رضا و سخط داره، میخوادم اینا رو از ما، میخواد باید بگه دیگه، نگه که تمکین ایجاد نمیشه. پس ثانیاً اگرم بگی اصلا این رضا و سخط باید داشته باشه و باید از ما بخواد، که ما میگیم روایت ساکت نسبت به این، رضا و سخط داره اما نمیخواد، رضا و سخطش نمیخواد به ما بگه، چنان که به بعضی ها نگفت، به اینا که پیامبر نرسیده نگفت. اما در این فرض که خدا رضا و سخط داره، که قاعدتا داره، هر موجودی رضا و سخط داره و اینم از ما میخواد، پس باید پیامبر بفرسته. پس این تمکینه. اولا وجوبش اونجا اثبات نشده، اثبات هم بشه تمکینه. باز اشکال سوم هم اینه که حالا به فرضم این که وجوبه اثبات بشه و اینم که این تمکین نباشه، لطف باشه، باز میگیم این رضا سخطایی که داره فقط اینا، نه هر لطفی، فقط این، این فقط اینی که داره میگه، این رضا سخط با آدم ها برسونه.
لطف در بعض جاها واجب، در بعض جاها واجب ثابت.
چرا؟ ببین با این استدلال که ما بگیم خداوند، استدلال شیخ مفید رو قبول کنیم که ما اصل استدلالش رو قبول کردیم، گفتیم اگر خدا بگه بر مرگردن من واجبه و قول بده به ما، مثل پاداش، مثل پاداش، ما میگیم پاداش لطف، همه هم قبول دارن، مخالفین لطف هم قاعده لطف پاداش رو قبول دارن. چرا؟ چون خدا قول داده، خلف وعده هم قبیه، جز حسن قبه هایی که اجماعیه. یعنی شما میگید آیا کسی پیدا میشه که بعضی لطفا رو واجب بدونه؟ میگم پاداش، پاداش همه واجب میدونن، در حالی که لطفه. یعنی خدا میتونست پاداش ده. به معنا، به معنای اصله، حالا که هست از باب اصله که هست، همین، حالا همین. پس بنابراین خب همین اصلش لطفه، اما از باب این که وعده داده. چرا دیگه؟ اگر وعده نمیداد پاداش دادن لطف بود دیگه، حق ما که نیست. ببین لطف به معنای عامش، لطف به معنای هر چیزی که خوبه، اصله بغدادیا، نه حالا مقرره به طاعت. از باب چیز، بله ما میگیم هم لطفه، لطف یعنی اون چیزی که واجب نیست ولی خوبه. به معنی لطف اصلا با هم حالا در نظر گرفتیم، کلی کلی. چرا؟
بس ما راجع به لطف مقرر مبعده.
خب اصطلاحات دیگه، دو تا اصطلاح داریم اینجا،
لطف اصلاحی داریم، لطف اصلاحی میکنیم.
خب باشه، باشه، حالا به اصطلاح بگیم طبق نظر شیخ مفید این چند تا آیه که گفته که این یک جور لطفایی رو به گردن خدا، اگه اونا رو قبول بکنیم، که البته ما گفتیم در نمیاد که به گردن گرفته، ولی اگه کسی قبول بکنه که به گردن گرفته، باید در همون موارد لطف واجب بدونه، چون خدا خودش قول داده، از باب اینکه قول داده واجبه. تنها راه اثبات وجوب لطف بر این فرض که عقلا واجب نیست اینی که خدا قول داده. اگه بگیم لطف عقلا واجب نیست، تنها راهی که ما بگیم راه نقلیه، عقلی که نباشه راه نقلی چجوری اثبات میشه؟ نه اینجوری اثبات نمیشه که خدا گفته این کارو میکنم، این وجوبه اثبات نمیشه، باید بگه به گردن گرفتم، که ما به شیخ مفید گفتیم از این آیات در نمیاد به گردن گرفتم، مثل پاداش نیست. ولی اگه در یه مواردی، از یه مواردی بفهمیم که خدا به گردن، ده مورد بفهمیم که خدا به گردن، میگیم اون لطفا واجبه. فرضی داریم بحث میکنیم، فرضی میگیم اگر اونا رو خدا به گردن گرفته و قول داده واجب است، منتها این قاعده لطف نیست که واجب است عقلا، این نیست. نقلا هم باشه باز باید بشه همه چیز، که چنین چیزی نداریم. پس تفصیل میشه داد، بله که تفصیل میشه داد که بعضی لطفا رو خدا به گردن گرفته و از اون باب واجبه، ولی این قاعده لطف نیست، ما با این مشکل نداریم. منظور نزاع صغرویه، میگیم شما اثبات بکنید، شما یه اثبات گرفتی که میگه مثلا فرض بکنید میگه لله علیه للناس علیه لیس لله علی الناس ان یعرفو یعرفو لیس لله علی الناس ان یعرفو، برگردن مردم برای خدا نیست که خدا رو بشناسن، ولیکن للناس علی الله ان یعرفهم، خدا به گردن گرفته گفته بر من واجب است، ان علینا للهدا اجمالا، حالا ما میگیم قدر متعقلش معرفت فطریه، خدا اینو به گردن گرفته، با این فرض که به گردن گرفته باید انجام بده هدایت. حالا ما میگیم هدایت یه قدر متعقلی داره، بیشتر از اون نه، یه قدر متعقل اونو به گردن گرفته باید انجام بده دیگه، به گردن گرفته قول داده باید انجام بده. اما بعد میگه ول الناس ول الله علی الناس اذا عرف عرفه ان یقبل ان یقبلوا، اما به گردن به نفع خدا به گردن مردم اینه که وقتی خدا خودشو معرفی کرد به قلب اونها، معرفت فطری قبول کنن، ایمان بیارن. خب اینجا خدا گفته. اگه 10 مورد 20 مورد از این موارد رو پیدا بکنیم که یه چیزایی که واجب نیست به خدا، بر خدا، اما خدا لطفم بر لطفم صدق میکنه، مصداقی بحث نداریم. الان ممکنه شما بگیم مصداق اصلا لطف نیست، مثلا هست نیست کار نداریم. مثلا شما چند مورد اثبات بکنید که خدا به گردن، ما در همین موارد قبول میکنیم لطف رو، واجبم هست، اما این قاعده لطف نیست. پس من فکر میکنم امامیه رو تمام میکنیم، حتی دلایلم تمام نشد. جلسه بعد ان شاء الله. السلام علیکم.